أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد مواردی است که تقیه در اون موارد حرامه. اولین مورد عرض شد اگر سر از فساد در دین یا تعطیلی شعائر و امثال اینها در بیاره، که در این زمینه بعض از روایات رو خوندیم و ظاهرا تمام شد. این میشه مورد اول. مورد دوم که اول بحث امروز ماست، موردی است که اگر وادار به کشتن مسلمان دیگری شود، اگر وادار به کشتن مؤمنی شود که اگر انجام نده خودش کشته می شود، اینجا باز تقیه و کشتن مؤمن جایز نیست. البته این که ما میگیم کشتن مؤمن قدر متیقنش هست، و کشتن کسی که مهدور و دم هست اشکال نداره، اما کشتن کسی که حفظ نفس او بر ما واجب است که قدر متیقنش مؤمنه جائز نیست. پس اگر کسی به من بگه بزن آقای فلان مؤمن رو بکش و الا خودت رو میکشم، ما حق این که اون مؤمن رو بکشیم و جان خودمون رو حفظ کنیم نداریم.
مثلا مادر مجبور کن یا بچه سخت کن یا خودتون بکشیم، یا بیالت اینجوری.
اگر مؤمن برش صادقه، یعنی شکل گرفته.
نه یعنی تو بیمارستان ها اینا که میگن یا خودت میبینی یا بچه، آیا مادر میتونه رضایت بده که بگه بچه رو بکشی من زنده بمونم؟
بله، این ربطی به تقیه نداره دیگه، حفظ جانه دیگه. خب دقت کنید برای این قول. بله، عرض کردم قدر متیقنش مؤمنه، قدر متیقن. حالا اختلافه، البته بعضی ها مثل شیخ مفید یا مقدس اردبیلی که میگه اینها احترام ندارن، جنازهشون رو بندازید تو بیابان که خوراک کلاب و اینها شود. لذا من با احتیاط و با دقت عرض کردم مؤمن که قدر متیقن قضیه هست. خب روایات در این زمینه داریم، از جمله روایتی که مرحوم کلینی نقل می کنن در وسائل جلد 16 صفحه 234 من ابواب الامر بالمعروف باب 31 حدیث 1. مرحوم کلینی نقل میکنن عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن شعیب الحداد عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر الباقر علیه السلام. بعد نقل روایت اینه: انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، حقن محفوظ شدن. انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، دم و خون. فَإِذَا بَلَغَ الدَّمْ فَلَيْسَ تَقِيَّةً، اگر قرار باشه تقیه برسه به خون، این دیگه باز تقیه نیست. اصلا تقیه برای حفظ جانه، اگر بخواد با حفظ جان خودش جان دیگری گرفته شود این دیگه تقیه نیست. روایت نه دیگه فرق نمی کنه، مؤمن فرق نمی کنه. روایت از نظر سندی تمامه. چرا؟ چون مرحوم کلینی که معلوم ابی علی اشعری احمد ابن ادریس اشعری قمیس، احمد ابن ادریس هم که معروفه از مشایخ مهم مرحوم کلینی است، این بزرگوار متوفای 306 قمری، فقیه و محدث مورد وثوق شیعیان که او را به کثرت و صحت روایات ستودن. ایشان زمان امام عسکری علیه السلام رو درک کرده، اما از امام عسکری علیه السلام روایتی مستقیما نقل نکرده. شیخ کلینی، طلع کبری، ابن قولوی و بعض دیگر از بزرگان کسانی هستند که از این آقا نقل کردن، فقیه و محدث ثقه. ما در مبنای رجالیمون که امسال هنوز به این مبنا نرسیدیم، ولی مناسبه یه اشارهی بکنم، ما یکی از چیزهایی رو که به عنوان توثیق عام قبول داریم نقل الاجلا عن شخصنه. اگر چند تا شخصیت مهم از یه شخصی نقل روایت کنن او میشه ثقه. خب میبینید این اشخاص از مرحوم احمد ابن ادریس ابی علی الاشعری نقل کردن. البته عرض کردم خودش شخصیتی که توثیقم شده، فقیه و محدث شیعی ثقه. بعد از ابو علی الاشعری میرسیم به محمد ابن عبدالجبار که همین چند روز پیشا هم به مناسبت اسم ایشان مطرح شد، محمد ابن عبدالجبار قمی. ایشان هم فقیه و محدث موثق شیعه در قرن سه، و هم فقیه هم محدث هم مورد وثوق از اصحاب سه امام علیهم السلام، امام جواد و امام عادی و امام عسکری علیهم السلام. و ایشان هم باز شاگردهای مهم داشته، مثل همین احمد ابن ادریس قمی ابو علی اشعری، مثل عبدالله ابن جعفر همیری، مثل احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، مثل محمد ابن حسن صفار قمی صاحب بصائر و درجات و امثال اینها. ایشون هم شخصیت بسیار مهم. پس ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار از صفوان، صفوان ابن یحیی هم که از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام جزء اصحاب اجماع، بسیار موثق و حدود 30 کتاب هم ایشان نوشته. و نگاه میکردم کتاب هایی که از ایشون نقل شده در فقه عمدتر. نفر بعد عن صفوان عن شعیب الحداد، شعیب حداد هم ایشان هم شعیب ابن اعین حداد از اصحاب و راویان از امام صادق علیه السلام، از محدثان شیعه و بعض از کسانی که از او نقل حدیث کردن، یکیش ابن ابی امیره. شخصیتی بوده شعیب حداد قابل توجه، و برخی گفتن او از فقهای اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و اصلم داشته، اصل ایشان یکی از اصول اربعمعه بوده. ایشان هم شخصیتی کاملا موثق. جان خب در مورد شعیب یه نکته دیگه هم عرض کنم. اتفاقا شعیب یکی از کسانیه که اون حدیث معروف رو نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام که حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله یا لا يتحمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد یا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. و در این روایتی که از ایشون نقل شده در معانی الاخبار، یکی هم المدینه الحسینه، این هم شمرده شده که اینم میتونه تحمل کنه. البته همینجا عرض کنم یه روایاتی داریم که باز میفرماین حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله حتی ملک مقرب و نبی مرسل و مؤمنان یا عبد امتحن الله قلبه للایمان. خیلی مهمه. حالا این روایت اینه که نقل میکنه، بله، روایت حدیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان او مدینه حصینه. قال عمرو، راوی میگه که قلت لشعیب، اون آقا به شعیب گفتم یا ابا الحسن ای شیء المدینه الحصینه، قال فقال سألت ابا عبد الله علیه السلام عنها فقال لی القلب المجتمع، یا یک قلب مجتمع. من هرچی فکر کردم چیزی به ذهنم از قلب مجتمع نیامد. اینو خواستم بگم که شما ها بنده رو کمک کنید، به ذهن شما چی میاد از قلب مجتمع؟ این دیگه ربطی به بحث امروز ما نداره، به مناسبت این روایت رو گفتم. چی؟ خب مؤمنون امتحن الله، مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان که آمده که
خیلی هستن.
حالا علی حال این فرمایش آقای فاطمی هم وجهی داره، ولی در این حال بیشتر روش فکر کنید، اگه چیزی رسیدید به ما هم یاد بدید. خب جان، قلبی که جمع شده باشه دوروبر قلب تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار نگرفته باشه، مثلا. حالا مثلا خب برگردیم، داشتیم روایتی رو نقل میکردیم از مرحوم کلینی تا رسیدیم به شعیب حداد. نفر بعدی هم که محمد ابن مسلم ثقفی کوفی، به قول ایشون فرمودن ایشون هم که دیگه جایی برای حرف درش نیست، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، جزء اصحاب اجماع، متوفای 150 و حدود 46,000 حدیث از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل کرده محمد ابن مسلم. و امام صادق ایشون را از احیاگران مکتب امام باقر علیهم السلام شمردن و در تعبیری در بهار جلد 47 صفحه 394 داره ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم. اینجور شخصیت درجه یک، البته حالا قالو در درجه اول از اصحاب اجماع محمد ابن مسلم هم هست، زراره هم هست، در رجال کشی میگه افقه الاولین سته افقه هم زراره، اونجا زراره رو گفته. ولی در این روایت امام صادق علیه السلام فرمودن ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم علا ای آل، شخصیت مورد وثوق همگان، لذا این روایت مشکلی نداره. و جالبه بدونید نوشتن مرحوم کشی در اختیار و معرفت الرجال، چون میدونید رجال کشی در اصل کار شیخ طوسی بود، ایشون اومد کتاب معرفت الرجال کشی رو انتخابی آورد ازش و اسمشو گذاشت اختیار و معرفت الرجال. ابو حنیفه هم برای حل مسائل علمی به ایشون گاهی مراجعه میکرده. اختیار و معرفت الرجال جلد اول صفحه 386. و جالبه بدونید شیخ مفید میگه محمد بن مسلم سرسلسله فقهایی است که شیعه حلال و حرام و دیگر احکام رو از اونها یاد گرفته. اینو از تنقیح المقال مامقانی جلد 3 صفحه 184 نقل میکنه. خب عمدن اینو خواستم بگم چون برای این مورد دوم باید یک روایت کله گنده‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون میخوام بگیم حفظ جان من که اینقدر مهمه، اگر در قبال حفظ جان محترمی مؤمنی قرار گرفت، من حق حفظ جان خودم هم حتی ندارم. روشنه یا نه؟ به این که بخوام او رو بکشم. حالا متن روایت چی بود؟ انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم. تقیه مجعول شرعی قرار گرفته، جعل الهی بهش تعلق گرفته، واجب شده تا دم و خون محفوظ باشه به وسیله تقیه. فاذا بلغ الدم فلیس تقیتن، وقتی به دم برسه تقیه نیست. البته اینجا پر واضحه. به نظر شما اینجا تخصیص تخصص ورود حکومت کدومیه که فاذا بلغ الدم فلیس به تقیته؟ خب چطور؟ سه احتمال در این روایت هست. یک احتمال تخصصه، یعنی بگیم سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا تقیه نیست. تقیه جاییه که حفظ دم شود، اینجا حفظ دم نیست، ریختن دمه، لذا اصلا تقیه نیست. این یه احتماله تخصص. یه احتمال اینه که تخصیص باشه، یعنی بازم تقیه هست، بالاخره حفظ جان من میشه دیگه، ولو حفظ ولو خونه یکی دیگه ریخته میشه، اما چون حفظ جان من هست میشه تقیه، اما حکم تقیه را ندارد که میشه چی آقایان؟ تخصیص. به ذهن حقیر میرسه که این حکومت تزییقی باشه، لا ربا بین الوالد والولد، مثل لا رباست که در واقع ربا هست اما حکم ربا رو نداره، نفی حکم به لسان نفی موضوع. اینجا هم فاذا بلغ الدم فلیس تقیتن، میخواد بگه که حکم تقیه رو ندارد اما نفی چی کرده؟ نفی موضوع کرده. ظاهرش حکومت تزییقی است، لا ربا بین الوالد ولد. خب وقتی تقیه و جعل تقیه به خون برسه، یعنی قرار بشه خون یکی دیگه ریخته بشه، اینجا دیگه تقیه نیست.
به این مثلا مثلا یه مواردی بود که گفتم که باید تغییر ترک کنیم، چون اونا رو ترک کنیم چه نکنیم بالاخره دارن شیعه رو میکشن، پس تغییر معنا نداره.
متوجه میشید ایشون چی میخوان بگن؟ ایشون میخوان بگن اگر به جایی رسید که چه تقیه بکنیم چه تقیه نکنیم شیعه کشته میشه، بلغ الدم، دیگه اینجا جای تقیه نیست. اینو میفرمایند. ولی این حرف خوبیه، حرف درستیه جان.
سوالش با ثابت بشه، یعنی چی بگی چه نگی میکشن؟
بله خب نه، او هم نه حالا ایشون میگن که اگر صغرا ثابت بود، ولی ظاهرش این نیست و همچنان که برداشت فقها و بزرگان هم از این روایت اینی که شما میفرمایید نبوده. یعنی این که میگن فاذا بلغ الدم فلا تقیت، اول میگن انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم. بله حرف بدی نیست، حرف خوبیه.
این حرف رو ما بحث تو جنگ تحمیلی هستش. آقا مثلا آیت خویی مگه قائل به این بحث نبودن؟ چرا در جنگ سطح می خود رو ندادن که آقا این شهادت شیعه رو شیعه رحمه اومدن با این هم جنگیدن؟ چرا نمیشون بحث باید؟
خب چیکار باید میکردن یعنی؟
آقا ما بگی آقا اومدن شیعه یا عراقی به جنگ ایران تقیه بوده، اگه نمی آمدن سطح اونا رو میکشته.
اونا نباید بیان که جان خودشون رو حفظ کنن به خاطر این که کشته نشن. اتفاقا یه روایت همین رو میگه، میگه نباید بیان تو میدون، اونا جای تقیه نیست. جان حالا من که دیگه وکیل مدافع ایشون نیستم، واقعا نمیدونم این شخصیت یگانه دوران و شخصیت فوق العاده در ذهن شریفشون چی بوده و چه شده، آیا این حکم رو کردن نکردن، اینها واقعا نمیدونم. خب روایت اشکالی نداره، این معنا هم میتونه باشه که یعنی اگر دیگه حفظ دم نمیشود اینجا جای تقیه نیست، ولی ظهورش در همونیه که عرض کردم و برداشت نوع فقها هم همونیه که عرض کردم. چرا؟
چون این خروج حکمی یا لسانش همون خروج موضوعیه، یه تقییه نیست یا تخصیص یا حکمی.
درسته، ولی
احتمال تخصیص بگیم
تخصیص مثلا اکرم العلماء الا الفساق، درسته؟ متوجه هم، یعنی خروج موضوعی نکرده، تخصیص حکمی منظورم بود، تخصیص که اصطلاحاً سر از حکومت. بله درسته. روایت دوم، روایت شیخ در تهذیب از ابی حمزه سومالی، وسائل جلد 16 باب 25 حدیث 3 ابواب الامر بالمعروف تا آخر. این روایت میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، ابی حمزه سومالی نقل میکنه، لم تبقى یا لن تبقى، هر دوش نقل شده نسخه بدل، لم تبقى یا لن تبقى، لم تبقى الارض الا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل یا يعرف الحق من الباطل، در هیچ زمانی زمین خالی از ما اهل بیت نیست که عالمی است که حق را از باطل کاملا میشناسد. یعنی امام معصوم در هر عصری هست. قال انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه. ببینید اینجا میگه فاذا بلغت تقیتو عدم، یه مقداری با اون تعبیر قبلی متفاوته. او گفت فاذا بلغت دم فلیس تقیه، اینجا ضمیر رو ظاهر میکنه و ضمیر هم مؤنثه، فعل مؤنثه. اونجا داشت فاذا بلغت دم، ممکنه کسی بگه بلغت دم یعنی بلغت جعل تقیه به دم، دیگه اینجا اصلا تقیه نیست و جعل وجوبی هم در کار نیست، که یه جورایی با اونی که شما از آقای خونساری نقل فرمودید هم موافقه. اما در اینجا میگه فاذا بلغت تقیتو عدم فلا تقیته، اگر تقیه سر از خون در بیاره دیگه تقیه نیست، که این ظهور داره در همین معنایی که ما داریم عرض میکنیم، که اگر تقیه بخواد منتهی بشه به خون و خون یکی دیگه ریخته بشه دیگه اینجا تقیه نیست. نمیدونم فرق دوتا روایت رو عرض کردم، دقت فرمودید دیگه. خب اگر خواستید وسائل کتاب امر به معروف جلد 16 از صفحه 459 تا صفحه 483 حدود 65 روایت رو نقل میکنه که در اونها کلمه تقیه آمده و روایات فراوان رو هم نقل میکنه که در اونها مضمون تقیه آمده، که به قول بعض از بزرگان روایات بحث تقیه در حد تواتره. خب پس دومین مورد از مواردی که تقیه محرم هست جاییست که سر از ریخته شدن خون مؤمنی در بیاورد. ولله الحمد.